دریافت کنیم. اما دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه صفحه 12.
صفحه 12. فیش برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا، سلام در همه روستاها و شهرهای ایران. امیدوارم که روز خوبی برای یکایی که شما ساخته شده باشه، به تدبیر و فکر و اندیشه و تجربه و دانش و مهارت. پیش از این که بخوایم به ستاد انتخابات کشور بریم به مجمع تشخیص مصلحت نظام. یکی از اعضای این مجمع با ما هستن، از چهره ها و فعالان سیاسی و از نام های آشنا، آقای دکتر سید مرتضی نبوی. سلام.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم.
یک موضوع خیلی مهم که به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده امروز ایران بیشتر داره روش تمرکز میکنه، انتظار هم داره و شما باش مواجهید، ما در رسانه باش مواجهیم، خانواده ها باش مواجهن، گروه ها و احزاب مواجهن، ارکان نظام هم باش مواجهه. انتظار پیشرفت مملکت در عرصه های مختلف هست و هر کسی هم در هر مملکتی هم پیشرفت مملکتشو دوست داره و بهش افتخار میکنه، چه برای خودش چه برای عرضه به دیگرانی که او رو نظاره میکنه در دنیا امروز. انتخابات چقدر میتونه روی این اثر بذاره؟ انتخابات که مسئولانه بهش نگاه کنیم واقعا؟
میشه گفت که مسیر کشور از طریق مجلس میگذره، مسیر پیشرفت کشور از طریق مجلس میگذره، چون که مقدمه واجب برای پیشرفت داشتن قوانین مترقی، به روز کارآمد و یک نظام حقوقی است که شفاف باشه و راه رو به خوبی پیش پای مسئولین ترسیم کنه برای پیشرفت. خب این تعبیر مقام معظم رهبری هم هست، بخاطر در جایگاه و اهمیت مجلس این که نقشه راه رو جلوی پای مسئولین میکشه و باز میکنه که از مسیر پیشرفت طی کنه. پس انتخابات سهم مهمی رو داره برای اینکه اگر مجلس ما با حضور انبوه مردم و مشارکت حد اکثری دست به یک انتخاب آگاهانه بزنن و نمایندگانی رو انتخاب کنن که به خوبی این راه رو به صورت شفاف ترسیم کنن و بعد هم نظارت کنن که این قوانین تحقق پیدا کنه، انشاءالله پیشرفت کشور هم تحقق پیدا خواهد کرد و مسیرش شتابانتر خواهد شد و ما احتیاج داریم در این مقطع که کشورمون با سرعت عقب ماندگی ها رو جبران کنه و راه پیشرفت رو طی کنه. همونطور که عرض کردم، پشتوانه و نرم‌افزار کار اجرایی قوانین و نظام حقوقی شفاف هست، چه قوانین گذشته که باید بازبینی و بازنگری بشه و تنقیح بشه و چه خلأ قوانین که باید برطرف بشه که انشاءالله این راه به خوبی انجام بشه. پس در حقیقت جمعه آینده 11 اسفند یه روز سرنوشت‌ساز هست برای پیشرفت کشور
انشاءالله. به رهبری معتقدن راه اصلاح کشور انتخاباته. من به نظر شما منظور رهبری از ترمیم کردن، ترمیم چه چیزهایی که مجلس میتونه، یعنی یک مجلس کارآمد قوی که شما توصیف کردید با رأی من و شما و هر یکی از شهروندان واجد شرایط، چه چیزی رو میتونه این مجلس ترمیم کنه یا چه چیزهایی رو شما میبینید که در این کلمه رهبری نخفته است؟
قانونگذاری که کار اصلی مجلس هست و کار نمایندگان محترم مردم هست، نرم افزار اداره کشوره. یعنی ما اگر میبینیم که توی مسائل اجرایی حتی قضایی یه جایی گیر داریم، باید متوجه بشیم که این قوانین ما یا ابهام دارن یا نقص دارن یا جامع نیستن یا شفاف نیست. پس چه کسی میتونه قوانین جامع که مجموعش یه نظام حقوقی کارآمد باشه و پشتوانه اجرای قضی باشه رو اصلاح کنه الا نمایندگان مردم؟ اگر ما نمایندگانی رو انتخاب کنیم که به اندازه کافی تجربه داشته باشن و دانش داشته باشن و نسبت به این مسئله اهتمام ببرزن که اون قانونی که مسیر رو باز میکنه برای حل مشکلات اجرایی، برای حل مشکلات اقتصادی، برای حل مشکلات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، این قوانین کشوره و این کار نمایندگان مردم هست. پس اینکه مقام معظم رهبری لفظ ترمیم استفاده کردن، یعنی ما قوانین رو بازنگری کنیم ببینیم کدومش احتیاج به رفع ابهام داره، کدومش نقص داره، کدومش کجاها قوانین با هم سازگاری ندارن، و اینها رو اگه برطرف کنیم در حقیقت بیش از 50% راه رو رفتیم. چون اگر کشوری هم پیشرفت کرده و روی غلطک خوب پیشرفت افتاده، حتما یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد و صریح پشتوانه اون بود.
یک نکته رو حالا شما اشاره کردید در نقش نظارتی، این نیازمند بحث جدی‌تری است، چون خیلی وقتا در همین عرصه مجالس متهم میشن به نوعی محافظه‌کاری یا مماشات، یا اینکه حتی میگن با دولت‌های وقت معامله میکنن تا اینکه بخوان به مسائل استراتژی بیشتر بپردازن. یک نماینده حرفه‌ای و با بینش سیاسی و قوی میتونه این نظارت رو شفافتر، قدرتمندتر و به موقع به هنگامتر بکنه، چون این نظارت به هنگام که همواره این تکی کلام رهبری است، به هنگام عمل کردن اثر بخش است. این هم تو انتخاب ما مهمه آقای دکتر.
حتی سلامت نفس نماینده و بینش دقیقش میتونه به این مسئله خیلی کمک کنه. یعنی نمایندگانی باشن که چشمشون رو به سوی منافع یا تعارض منافع بسته باشن و واقعا در مجلس فقط منافع کشور، نظام و مردم بیندیشن، یقینا بسیار کارساز خواهند بود.
درست.
یعنی به موقع نظارت، یعنی از ابزار نظارتی که در قانون اساسی پیش بینی شده و بسیار هم قوی هست، مسئله سوال، مسئله استیضاح، مسئله تحقیق و تفحص، مسئله اصل 90، اینا ابزارهای قوی هستش برای نظارت. و خود قانونگذاری هم یه امر بسیار دقیق و حساس و ظریفی هستش که باید با مطالعات پیشینی و پسینی توأم باشه که انشاءالله این ترمیمی که رهبری می‌فرمایند ما در نظام حقوقیمون ایجاد بشه و با نظارت ما هست.
متشکرم از شما آقای دکتر سید مرتضی نبوی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام.
باید در انتخابات هم بشه راه اصلاح کشور انتخابات. باید در انتخابات هم شرکت. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی. راه اصلاح کشور انتخابات. اون کسانی که دنبال این هستن که مشکلات رو برطرف کنن، ترمیم کنن، باید به انتخابات رو کنن. راه درست انتخاب. این یه مطلب. مطلب دوم، مردم باید دنبال انتخاب اصلح باشن. البته در درجه اول حضور مردم است. در درجه بعد انتخاب اصله هست. اصله رو از کجا بشناسیم؟ ملت ایران برن تشخیص بدن، تحقیق کنن اونجایی که میتوانن، اونجایی که نمیتوانن به کسانی که اعتماد دارن اتکا کنن، اونا معرفی میکنن، از معرفی اونها استفاده کنن و از در رو بشنن. اون کسانی که توانایی حرف زدن با مردم رو دارن و مردم از اونها قبول و اذعان به اونها دارن، اونها مردم رو تشویق کنن به حضور در انتخاب. اون کسانی که در میدان انتخابات وارد میشن از بددهنی و توهین و اهانت به دیگران اجتناب، از سیاه نمایی اجتناب کنن. اینجور نباشه که بعضی برای اینکه توجه مردم رو به خودشون جلب کنن سیاه نمایی کنن. سیاه نمایی غلطه و خلاف واقع و دروغ مورد لطف پروردگار قرار نمیگیره و البته صحت انتخابات، اتقان انتخابات، سلامت انتخابات این خواسته همیشگی ما از مسئولین بوده. و من به شما عرض کنم در این سالهای متمادی، در این چند دهه این همه انتخابات انجام گرفته، بنده به عنوان یه آدم مسئول که یه وقتی رئیس جمهور بودم بعد هم در این سمت حضور داشتم، من تا حالا هرگز تخلف انتخاباتی به اون معنایی که دشمن میگه هیچ وقت من مشاهده نکردم. بی خود میگم انتخابات به همدلله در کشور ما همیشه سالم و صحیح و متین انجام گرفته. این دفعه هم انشاءالله همینجور خواهد بود.
به ستاد انتخابات کشور مرتبطیم. همینک از طریق خط تلفن و سخنگوی محترم این ستاد با ما هستن. آقای دکتر اسلامی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر خیرخواه عزیز، همکاران محترم، شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ستاد فعلا تا پایان
بعد ما در ستاد مشغول هستیم. به هر حال
شبانه روزی است و بی وقت
شما هم خدا قوت میدیم که در هر رادیو پیگیر امور انتخابات هستید و زحمت زیادی
انجام وظیفه هست. امیدوارم که خداوند از همه ما راضی باشه و ملت بزرگ هم دلشاد و خوشنود از همه، و امیدوارم عاقبت کار به خیر و نیکی و با ارزش‌های مورد توجهی باشه که مردم به دنبال اون هستن. آخرین وضعیت مسیر انتخابات برای آغاز این رقابت‌های پرشور و انتخاب با شکوه در جمعه چگونه است؟
مستظرید به جهتی که 72 ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری میباید این زمان پایان میرسه بر اساس جدول زمان‌بندی. خب برخی از نامزدان انصراف خودشون در فرمانداری ها ثبت کردن به جهت اینکه ائتلاف هایی که در حال شکل گیری هست یا فقط نامزدی، به جهت اینکه ائتلاف ها در حوزه انتخابیه شکل گرفته صورت گرفت و از ناحیه جدول زمان‌بندی بازه تبلیغات هم باز مستحضر هستی تا پنج شنبه ما ساعت 8 صبح خدمت نامزدهای محترم هستیم. آخرین فرصتی است که تبلیغات انتخاباتی شکل میگیره و فرآیند تبلیغات در ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 10 اسفند پایان میابد. و نهایتاً در حوزه تخلفات یا جرائم انتخابات هم میباید اشاره بکنم که خب با توجه به اینکه امسال بستر خوبی رو مجموعه های مختلف رسانه‌ای از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پیام رسان ها و به هر حال مجموعه هایی که در دستگاه اجرایی به ارائه خدماتی همچون ارائه سالن های تجمع یا استودیوهای ضبط یا سالن های ورزشی برای تجمعات نامزدها اختصاص دادن، الحمدلله یک فرصت مناسبی و بستر مناسبی فراهم شد و انصافا عدالت انتخاباتی در بین نامزدها محقق شد. کاری که صدا و سیما انجام داد، کانال های تلویزیونی، مناظرات، تلویزیون، رادیو و به هر حال بسترهایی که شکل گرفت در کشور منجر به این شد که کمترین میزان تخلف گزارش بشه و نامزدها به هر حال از این فرصت به خوبی بهره گرفتن. ما حتی ارجاع در حال پرونده قضایی یا ارجاع به مقام قضایی رو در خصوص فعالیت های تبلیغاتی نامزدها نداشتیم. خیلی نکته مهمی است و در حال شکل‌گیری سامانه مالی انتخابات و ورود دیتا و داده های نامزدهای محترم این سامانه به مقدار نشان از فرهنگ سازی و نظام مندی و قاعده مندی و هر حال شفافیتی است که در عرصه منابع مالی و هزینه هایی که میباید در این حوزه صورت بگیره داره. از ناحیه دیگه همکاران ما در ستادهای انتخابات استانی همه مهیا شدن. ما بر اساس جدول زمانبندی کلیه اقلام، لوازم، تعرفه ها و دستگاه های احراز همه رو در مکان های برای ستادهای انتخابات استان مستقر کردیم. آمادگی کامل در همه استان ها وجود داره. انشالله روز جمعه تلاش داریم که رأس ساعت 8 به یاری خدا این فرایند روز رای گیری و ساعت رای گیری شروع بشه و ما هیچ برای تأخیری رو در آغاز فرایند رای گیری نداشته باشیم. همکاران ما الان در شعبی که در سراسر کشور برها شکل گرفته چیزی حدود 60 هزار شعبه داریم، عوامل اجرایی هر شعبه مشخص شده، جلسات آموزشی برای همه این عوامل اجرایی، آشنایی این عوامل اجرایی با هم دیگه، مأنوس شدنشون و به حال یک نظامی که هماهنگی های لازم رو در پی داشته باشه صورت گرفته. امیدواریم که به حال با همتی که همه مجموعه ستادهای انتخابات استان داشتن، یه چیزی حدود 800 هزار نفر با ما همکاری دارن، همه این عزیزان در روز رأی‌گیری یک مانور یا یک در حقیقت نمایش موفقی رو به هر حال داشته باشن که در پی اون یک انتخابات سالم، یک انتخابات دقیق، یک انتخابات شکوهمند با مشارکت حداکثری شکل بگیره
انشالله. یک اشاره خیلی مهمی داشتید، میخوام این رو دوباره بهش برگردم. البته مطالب بسیاره ولی نمیخوام تو این مقطع ازتون بپرسم فعلا چون فرصت داریم و موضوعم خیلی روشن. ولی یک نکته ای رو اشاره کردید، ما با یک انبوهی از داوطلبان در کشور روبرو هستیم، حدود 15 هزار نفر، و بسیاری هم میپرسن که خب با این حجم انبوه خب مسلما هواداران هر یکی از اونها با انبوهی از دوستان و آشنایان و علاقمندان و خب تبلیغات هم که فرصت ممتاز متفاوت تری رو ایجاد کرده سمت گرایش پیدا میکنن. ولی ائتلاف ها هم معمولا در انتخابات مرسومه که در آخرین لحظه سعی میکنن که نامزدها موقعیت بهتری رو برای شکلگیری مجلس در منطقه مختلف ایجاد کنن، حتی ممکن طیف بیشتری در آخرین لحظه. این آخرین لحظه کی هست از نظر ستاد انتخابات که کسی کنار بکشه به نفع دیگری که میدونه برتر بهتر و میتونه که قدرت ارزنده تری رو در مجلس شکل بده؟
از نظر قانون که انصراف ها امروز به پایان رسید زمانش، یعنی در حقیقت ما دیگه انصرافی رو ثبت نمی کنیم.
درسته.
افرادی که الان در گردون رقابت هستن اسامیشون در روز رأی‌گیری در برحال تابلوهایی که در شعب داریم ثبت خواهد شد، نصب خواهد شد. اما به جهت این که حالا ائتلاف هایی که اشاره کردید یا فهرست ها، خب این دیگه بسته به نظر جریانات سیاسی و جبهه ها و احزاب و گروه های سیاسی داره که به هر حال در جمع‌بندی هایی که دارن به چه صورت عمل میکنن. اما به جهت انصراف ما دیگه از فرصت انصراف عبور کردیم و کلیه کسانی که الان ادامه میدن فرایند انتخابات رو و تبلیغات رو و به هر حال هستن، اسامیشون به عنوان نامزد و نامزدهای نهایی در شعبه قرار میگیره و این امکان وجود نداره. حالا به حال ممکنه فرد انصراف بده، اما این انصراف دیگه در سامانه های جامعه انتخابات یا سامانه های به تعبیری انتشار آگهی به حال ثبت نمیشه و ما از فرایند 72 ساعت قبل از ساعت روز رأی‌گیری عبور کردیم.
بسیار خیلی متشکرم از سوالاتتون. بازم موضوعتون میشیم سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. بار دیگر از ستاد انتخابات مرتبط میشیم با مجمع تشخیص مصلحت نظام و کسی که خودش سالها روی همین کرسی های سبز رنگ مجلس شورای اسلامی نشستن و تکیه دادن و همون دو بچی که ما داشتیم در صحبت با دکتر نووی صحبت میکردیم، قانونگذاری و اصلاح و نظارت و اون حسی که بالاخره مردم انتظار دارن که یک نماینده اونقدر قدرتمند باشه که به هنگام در کنار قانونگذاری خوب و تنقیح نظارت رو اعمال بکنه از جانب ملت. و الان با آقای دکتر آقا محمدی صحبت میکنیم از شهرهایی که آشنا هستن. آقای دکتر سلام.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو انتخابات عرض سلام عدم.
متشکرم. البته ما رادیو اقتصادیم آقای دکتر.
رادیو اقتصادی درست.
ما با شما که کلی دارید در فعالیت های کشور و گفته شما دو مسئله اقتصادی کلان مملکت دنبال میکنم، ما با شما هم روی خیلی متشکرم. ممنونم از این که از شما پیشتر قول گرفته بودیم و صبوری و شکیبایی کردید و در این هنگام که میدونم مشغله و کار هم زیاده و گفتشون رو دو فکر کردن ها با ما در این هنگام همراهی تو پیش مردم. موضوع قرون شما، من یه پرسش رو از دکتر نبوی پرسیدم، فکر میکنم بعد نسبت شما بپرسم. شما از خیلی از مسائل حوزه پیشرفت مملکت خبر دارید، در این حال نقصانها هم واقفید، ما نمیتونیم منکرش بشیم، اما توی مسیری قرار گرفتیم که بسیاری از مسائل امروز براش نمیترسیم برای مواجه شدنش، به لحاظ این که برای اون مسائل راه حل داریم یا قدرت فکر کردن و ایجاد زمینه مساعد. اسمش تو دانش امروز ما میفهمیم در مدیریت پیشرفته. مجلس چگونه میتونه این قدرت رو افزایش بده؟ قدرتی که نسل جوان امروز میخواد، از خانوادهش مطالبه میکنه، از نهادها و ارکان نظام مطالبه میکنه، از شما، از دانشگاه‌ها، از رسانه ملی، از همه. چجوری ممکنه که رأی من و شما و نسل تازه نفس و جوان و تحصیل کرده، رأی اولی ها و آحاد مردم بتوانه راه پیشرفت موفق تری رو ترسیم کنه، به خصوص که کشور استراتژی داره برای آینده؟
مجلس طبیعتاً یه هسته لازم داره که اون هسته نقش لوکوموتیو رو میتونه ایفا بکنه و بقیه با او همراهی میکنن. حالا ممکنه اون هسته یک نفرش لیدر بشه برای مسائل اقتصادی و مالی، یکی لیدر بشه برای بحثای ساخت و ساز و مسکن و زیربناها، یک کسی برای فرض کنید فرهنگ و مسائل دیگه یا ورزش و هر رشته. اون هسته بسیار مهمه. از اولا باید جوان باشه. چرا؟ چون باید محیط فعلی و خوب بشناسه. در زمینه یه هسته یه قدرت طلب و ریاست طلب نباشه، یه هسته باشه که خودش مهم نباشه، مهم اون هدفش باشه، یعنی به یه هدفی بخواد برسه. اون گروهایی که تقریبا با هم دیگه مثل شرکت سهامی شکل میگیرند و بدوستانهای سهمی با هم دارن، البته که این نقشی رو نمیتونن ایفا کنن، چون بیشتر قدرت ملاک کارشون هست تا در حقیقت اون هدف معین مشخص. بنابراین مجلس اگر یه چنین توانی رو داشته باشه و یه چنین مجموعی، بسیاری از کارهای مملکت رو میتونه جهت بده و معین بکنه و با دولت‌ها بر روی هدف در حقیقت تفاهم بکنه و اگرم قصد به جنگه او هدفش به جنگه، نه بر حسب این که فلان امتیاز داده یا اوزه انتخابیش درست کرده یا افسادی. و این کی ممکن میشه؟ وقتی که این مجموعه ها برنامه شون رو بدن و معلوم باشه اینا با هم هن و واقعا با هم باشن، نه شکلی و در حقیقت شعاری. اون مجلس موفقه. ما در مجلس اول یک چنین توانی رو داشتیم، چون تعداد زیادی از جوانهایی که 25 سال تا مثلا 30 سال داشتن ورود پیدا کرده بودن، ولی اینا دیگه یه پارچه با هم شدن، تمام مسائل کلیدی رو تقریبا اینا رقم می‌زدن و بسیار موثر بودن و تو برنامه ریزی ها توی جهت ها و مقابل با مشکلات بسیار توانمند عمل میکردن و بعد ارتباطشون هم با مردم ارتباط خیلی روان و راحت و ساده‌ای بود و خودشون هم نماینده ملت میتونستن، نه نماینده حوزه انتخابی، چون نماینده وقتی میاد در مجلس و اعتبار نامش تصویب میشه، یعنی بقیه نمایندگان ملت هم به اون رای میدن، اون نماینده ملت ایران میشه، نه نماینده حوزه انتخابی خاص خودش.
درسته.
من فکر میکنم که ما باید بگردیم یه چنین افرادی رو که میدونیم جوهره پیوستگی با هم رو دارن، حرف معین و مشخصی رو دارن برای نجات از مشکلات و مشکلات رو دقیق میشناسن و میدونن و راه حل رو بلدن، انتخاب بکنیم که بتونیم مجلس رو خوبی داشته باشیم که این اتفاق برامون رو.
باز میخوام برگردم به هستی اصلی هر اقدامی که در کشور میخواد صورت بگیره، اقتصاده، اقتصادی که بتونه ثروت ایجاد بکنه، درآمد به وجود بیاره، معیشت مردم رو از آرزوها و انتظارات کلان که ظرفیت‌های بزرگ ملی کشور هست، شما میدونید اگه بخوام فهرست کنم فراوانه، تا برسیم به سفره معیشت شهروندان، حتی اون کسی که یک نفره، مجرد نتوانسته ازدواج کنه، تشکیل خانواده بده، ولی حقوق او بر اساس حقوق اساسی کشور کاملا مشروع یکسان هست. اما ما با انبوهی از مسائل هم مواجه هستیم. آیا بعضی میگن که این حرفایی که مطرح میشه مال دولته، دولت باید بتونه که تورم بیاره پایین، مسیر گردشگری رو تغییر بده به نفع کشور، رقابت‌های منطقی رو متوجه باشه، وضعیت فرهنگ و مسائل اجتماعی رو نگاه بکنه، اینکه انتظارات مردم چگونه است، از دانشگاه‌ها و داده پیمایی‌ها اونها رو به دست بیاره و هزاران مورد دیگه، تا برسیم به مجلسی که انبوهی از قوانین فراوان رو داره و هر دفعه میگن که داریم تنقیح میکنیم ولی کشور پر از این موارده. واقعا اینها در تقسیم بندی یا این هستش که همه اینا به عهده دولته، یا اینکه نه یک مجلس پویا و پر انرژی و مسئول که تا روز آخری که رون صندلی ها که شما هم تجربه کردین نشسته، وظیفه داره این راهو بره. این چطوری امروز میتونه تو انتخابات ما رو متحول کنه؟
مجلس اگر با وزیر موافقت نکنه که وزیر نمیشه.
درسته.
مجلس اگه بودجه رو تصویب نکنه که بودجه نمیشه. مجلس اگر قانونی رو تصویب نکنه نه مالیاتی میگیرن نه عوارضی میگیرن. مجلس رو کوچک جلوه دادن به خاطر اینکه مسئولیت رو به دولت بندازیم اشتباهه. ولی کدام مجلس؟ مجلسی که مسائل رو منسجم بدونه. الان چی شده؟ الان به جایی که نماینده تقویت بشه، نهادهای مجلس داره تقویت میشه. یعنی مرکز پژوهش‌ها با نمایندگان شکل نمیگیره. یه عده کارشناس میشینن اونجا بحث و گفتگو میکنن، جمع‌بندی میکنن، اینا باید برن از او استفاده کنن. خب چیزی در نمیاد که خب چطور یه نماینده که دانشگاهیه خودش نقش نداره در پژوهش‌ها، چطور در هدایت پژوهش‌ها، در برنامه‌ریزی پژوهش‌ها تو پژوهش‌های مجلس حضور نداشته باشه؟ یا مثلا می‌بینیم یه اداره درست کردن به عنوان اداره نظارت. و اداره نظارت غیر از مثلا اصل 90، غیر از کمیسیون محاسبات، غیر از چوچه باید باشه. بله یه ساختار اداری می‌خواد، ولی اون ساختار اداری که راهبری نمی‌کنه. الان آمدن یه چیزای درست کردن حول رئیس مجلس، انگار رئیس مجلس غیر از نماینده مجلس.
درست.
رئیس مجلس یه نماینده مجلس نه بیشتر، و او سخنگوی مجلسه. ما الان نمایندگان رو فرستادیم دنبال نخستی ها، برید تو حوزه انتخابیه، برید مثلا فلان جا حرف بزنید، برید سخنرانی، برید فلان، کاری که کارش نیست. که کار این در حقیقت این است که بتونه این برنامه ها رو در حد متعالی تشخیص بده، وایسه انجام بده و جلوی دولت در مواقعی که نمیخواد بیسته، ولی با منطق. مطمئنن اینا میتونن حرف بهتری رو به دولت بزنن، برای که اینا وقت دارن مطالعه کنن، وقت دارن گفتگو کنن، وقت دارن کارهای زیادی رو انجام بدن. اگه اینا رو وقت مطالعه نداشته باشن، از یه وزیر اجرایی ما توقع داریم که وقت مطالعه داشته باشه؟ ما نمیتونیم مدیرانمون رو مبرا بکنیم و کارشناسان رو مسئول بدانیم. کارشناس وسیله ایست برای اینکه مدیر خوب تشخیص بده. اما اگه تشخیص مدیر رو گذاشتیم که کارشناس قرار شد تشخیص بده، تشخیص قوه قضاییه و قاضی رو گذاشتیم کنار، ضابط قرار شد این تشخیص رو بده، خب معلومه مملکت بعدش خوب نمیشه.
درسته. بسیار خوب.
اگر بخوام از دکتر آقا محمدی با این همه تجربه سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجرایی بخوام بپرسم که حالا که سه شب دیگه بیشتر تا صبح انتخابات نیست، اگر آره دیگه سه شب دیگه، برای مرددین انتخابات پیش رو چه پیامی دارید؟